ساعت 17 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک مقام نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از انفجار یک تله انفجاری در مسیر خودرو پلیس در زاهدان خبر داد. ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردستان عراق مانور مشترک برگزار کنند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اولین شکایت رسمی از فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ در مورد اتباع 8 کشور دیگر را تقدیم دادگاه کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. خبرگزاری های داخلی از انفجار یک تله انفجاری در مسیر خودرو پلیس راه جنون آباد زاهدان در روز شنبه خبر میدن. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از احمد طاهری، جانشین فرمانده ی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، گزارش داده که یک بم در کنال پل روگذر واقع در روی جاده کار گذاشته شده بود و صدای انفجار آن در 5 کیلومتری پاسگاه جون آباد در محور مواصلاتی زاهدان خاش شنیده شد. به گفته همین مقام این بمب را افراد ناشناس کار گذاشته و انفجار آن هیچ گونه خسارت جانی و مالی در بر نداشت. استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران طی سالهای اخیر بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی با گروه‌های مسلح بوده که مقام‌های ایران از آن به عنوان تروریسم، قاچاقچی و اشرار نام می‌برند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردستان عراق با ایران رزمایش مشترک برگزار کنند. هدف از این رزمایش اعلام احترام به یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی عراق و همکاری ایران برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران با عراق اعلام شده است. همه‌پرسی استقلال کردستان عراق روز 3 مهر با مشارکت 72% واجدان شرایط برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در این همه پرسی از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند. ایران و ترکیه، دو همسایه عراق، مخالف برگزاری این همه پرسی بودند. آمریکا هم گفته است این همه پرسی را به رسمیت نمی شناسد اما حاضر است مقدمات مذاکره میان دولت اقلیم کردستان عراق و بغداد را فراهم کند. عراق از روز جمعه پروازهای فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه را متوقف کرد. با این همه دولت اقلیم کردستان عراق با سپردن اداری این دو فرودگاه به مسئولان بغداد مخالفت کرده است. و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا روز جمعه نخستین شکایت رسمی از فرمان مهاجرتی جدید رئیس جمهور این کشور در مورد اتباع 8 کشور را تقدیم دادگاه کرد. این اتحادیه در نامه خود به قاضی یک دادگاه منطقه‌ای فرمان مهاجرتی جدید را نقض قانون اساسی آمریکا و قانون مهاجرت فدرال توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه هفته گذشته موانع و محدودیت‌های تازه‌ای را برای شهروندان 8 کشور که قصد سفر به این کشور دارند رسما اعلام کرد. موانع تازه شهروندان کشورهای ایران، چاد، لیبی، کره شمالی، سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا را در بر می‌گیرد. این فرمان تازه که 2 مهر صادر شده قرار است از روز 26 مهر اجرایی شود. روز 18 مهر قرار است شواهد و اظهارات در مورد قانونی بودن فرمان اولیه ترامپ در دادگاه مطرح شود. اما 2 پیش در چنین روزی روسیه رسما از آغاز عملیات نظامی خود در سوریه خبر داد و اخیرا اعلام کرده تروریست در سوریه در شرف نابودی است و زمینه پایان جنگ در این کشور فراهم شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
رسانه های روسی این روزها به جمع‌بندی 2 عملیات این کشور در سوریه می پردازند. به گزارش تاس، در حالی که ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران توانسته کنترل خود را بر بیش از 85% قلمرو سوریه احیا کند، عملیات روسیه در سوریه نیز وارد مرحله نهایی شده. ریا نوستی در گزارش اعلام کرد جنگنده های روسی طی 2 گذشته به بیش از 90,000 هدف حمله کردند. نفها و زیردریایی ها نیز در عملیات ضد تروریستی شرکت میکنند و برخی از اهداف نیز توسط موشک های برد بلند نابود شده است. همزمان در نتیجه توافق روسیه، ترکیه و ایران آتش بس در سوریه اعلام شده و با ایجاد 4 منطقه کاهش تنش درگیری ها به مناطق در ادلب و دیر الزور محدود است. الکساندر خرالینکا تحلیلگر روسیه سیودنیا میگوید که در پایان 2 عملیات نظامی روسیه در سوریه تعادل قوا در خاورمیانه تغییر کرده.
به مرحله پایانی عملیات نظامی نزدیک شده ایم و می توان گفت روسیه ثابت کرده برتری آمریکا در خاورمیانه پایان یافته و صلح به سوریه به کمک روسیه باز خواهد گشت. سوریه عرصه خوبی برای آزمایش سلاح‌های ما بود که به بازارهای جدید صادر خواهد شد. نه تنها گرفتار جنگ سوریه نشدیم، بلکه توانستیم نظر کشورهای مخالف اسد را نیز جلب کنیم. زیرا با آنها نشان دادیم برخلاف آمریکا، روسیه همپیمانان خود را در تنگنا تنها نمی‌گذارد. همه شبه نظامیان مقابل ارتش سوریه را نابود کرده ایم و این در حالی است که آمریکا و همپیمانانش ناتوانی خود را برای مبارزه با تروریسم نشان دادند.
همزمان بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت روسیه سیاست بلند مدت در سوریه ندارد و هزینه های مداخله در این جنگ رو به افزایش است. روزنامه انگلیسی زبان موسکو تایمز نوشت روسیه توانسته بقای بشار اسد در قدرت را تضمین کند و در حالی که ایران عمدتاً بر روی زمین می جنگد، روسیه تلفات جانی زیادی متحمل نشده. اما بر پایه این گزارش، هدف اصلی کرملین تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی علیه تروریسم بود که تحقق نیافت. ولادیمیر فرالوف تحلیلگر موسکو تایمز بیشتر توضیح می‌دهد.
پوتین لیزد в Сирию, чтобы с ним начали договариваться о Донбассе, о Крыме. Такое ощущение, что они это делают.
پوتین با مداخله در سوریه در صدد بود شرایط جدید برای مذاکره درباره کریمه و اوکراین را ایجاد کند و غرب را وادارد با پایان انزوای روسیه بار دیگر این کشور را به عنوان شریک تمام رایزنی‌های بین‌المللی بپذیرند. پوتین قصد داشت به واشنگتن و بروکسل نشان دهد که روسیه نه تهدید بلکه همپیمان در مبارزه با تروریسم است و امیدوار بود آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه را لغو کنند. اما در حالی که مسکو مخالفان میانه روی اسد را هدف قرار می‌داد، بلند پروازی‌هایش برای همکاری با غرب در سوریه نقشه بر آب شد و اکنون که رقابت‌ها افزایش یافته، مشخص نیست آیا روسیه حاضر است به جنگ نیابتی با آمریکا در سوریه ادامه دهد و یا صرفاً به دنبال امتیازگیری است تا بتواند از آنها در مذاکره استفاده کند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه طی دیدار با گروهی از کارشناسان علوم سیاسی آمریکایی در مسکو اعلام کرد که بین مسکو و واشنگتن در سوریه اختلافاتی وجود دارد، اما به گفته وی دو کشور نشان دادند که می توانند بر نکات مشترک تمرکز کنند. همان روز زیف الکین عضو کابینه دفاعی اسرائیل در پی دیدار با لاوروف به رادیو اکو مسکو گفت تل اویو نمیتواند با هیچ کشوری که خود را شریک ایران میداند همکاری کند، اما برای تضمین منافع خود در تلاش است با روسیه پیرامون سوریه مذاکره کند. او افزود
понимаем, что есть сегодня тактический союз между Россией и Ираном в поддержку Асада.
Мы понимаем, что بین روسیه و ایران یک اتحاد تاکتیکی در حمایت از اسد وجود دارد. اما امروز وضعیت جدیدی به وجود آمده و بحث کمتر بر سر آینده اسد است و بیشتر بر سر این است که سوریه پس از جنگ چگونه خواهد بود و چه کشوری نفوذ بیشتری در سوریه خواهد داشت، روسیه یا ایران؟ یعنی روسیه و ایران به رقیب یکدیگر تبدیل می شوند و به نظرم منافع بلند مدتشان با هم فاصله می گیرد.
جنگ داخلی سوریه بیش از 6.5 سال است که بین نیروهای دولت بشار اسد به پشتیبانی ایران و روسیه و نیروهای مخالف مورد حمایت غرب در جریان است. همزمان طرفین علیه حکومت اسلامی نیز می جنگند. بیش از 330,000 تن در این جنگ کشته و بیش از 5 میلیون سوری آواره و پناهنده شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
به مناسبت 29 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران از بعد از ظهر جمعه همایش سه‌روزه‌ای در شهر هانوفر آلمان برگزار شده. بیشتر بشنید در همین زمینه از شهرام میریان.
در اوائل تابستان 29 سال پیش با فتوای آیت الله خمینی در فاصله کمتر از 2 ماه اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. پس از گذشت 10 سال از این اعدام ها سند این فتوا در کتاب خاطرات آیت الله منتظری منتشر و در آن گفته شد بین 2800 تا 3800 زندانی کشته شدند. سال پیش هم احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری نوار صوتی دیدار مشترک پدرش با اعضای گروهی را که بعدها به گروه مرگ موسوم شد منتشر کرد. آیت الله منتظری در این نوار خطاب به 4 تن از اعضای این گروه، حسین علی نیری حاکم شرع، مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در آن زمان میگوید بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی ایران به دست شما اتفاق افتاده و نامتان در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ نوشته خواهد شد. در گرامی داشته یاد و خاطره اعدام شدگان 29 سال پیاپی است برنامه‌هایی در چارچوب تظاهرات و همایش در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار می‌شود. یکی از این حرکت‌ها که حالتی گسترده‌تر دارد گرد همایی 3 روزه‌ای است که 7th دور آن از بعد از ظهر جمعه در شهر هانوفر آلمان برپا شده. حمید نوذری فعال سیاسی که یکی از سخنرانان این همایش است در آغاز گفتگو با ما درباره اولین برنامه این گرد همایی که گشایش یک نمایشگاه گروهی است اینطور گفته.
در این نمایشگاه سودابه اردوان، پرستو فروهر، فریدی برازنده، بهروز حشمت، منوچه، سیاوش فانی، ابوالقاسم شمس آثار خودشون رو ارائه دادن. افتتاحیه این نمایشگاه رو خانم نجمه موسوی از پاریس انجام دادن. در چند جمله کوتاه رابطه هنر در رابطه با حافظه تاریخی با اشاره به انقلاب فرانسه و نقش نقاشان و هنرمندانی که سعی کردن برای اولین بار از اونایی که زیر ستم بودن مسائل اونها رو به وسیله هنر مطرح کنن. در برنامه این 7th همایش یک میزه گرده در رابطه با حافظه تاریخی و مفاهیم و رویکردها با حضور ناصر مهاجر پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و همایون ایوانی از زندانیان سیاسی دهه 60 که مجری اونم خانم مجده عرفی، اون هم از زندانیان سیاسی دهه 60 در بند استنام بوده و به مسائل مختلف و نظری حافظه تاریخی مفاهیم و رویکردها در 3 دهه اخیر نگاه خواهند کرد. بعد از اون میزه گردهایی که به این مسائل کردم. 2 پنل اصلی داریم که به عنوان مثال خانم پریسا نصرآبادی، امیر کیانپور، حجیر فلاحی از فعالین جوان اپوزیسیون ایران که بعد از حوادث سال 88 به خارج پناهنده شدند و یک میزگرد دیگه هم هست که خیلی جالبه که در کشورهای دیگه به این مسئله تجربه و حافظه تاریخی چگونه نگاه خواهد شد. سارا دکوردی نگاهی میکنه به تجربه آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی در رابطه با حافظه تاریخی. آقای سیاوش محمودی از زندانیان سیاسی دهه 60 نگاهی میکنه به مجموعه گفتارهای زندان و کتابها و آثاری که خود زندانیان بعد از آزادی انتشار دادن. موضوع اصلی این سمینار 3 روزه که هر 2 سال یک بار انجام میشه امسال حافظه تاریخی در جدال با سکوت و دروغه. بسیار پرداخته خواهد شد در پنل‌های مختلف و در سخنرانی‌ها به مسئله اینکه ما ایرانی‌ها با تاریخمون به ویژه تاریخ معاصرمون چگونه رفتار می‌کنیم، مسئله حکومت و رژیم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این 3 دهه چی بوده، دروغ، انکار و و و سعی می‌کنیم به این مسائل و این سوالات بپردازیم.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده در کنار سخنرانی‌ها شرکت کنندگان در 7th گرد همایی سراسری درباره اعدام زندانیان سیاسی راهی یکی از خیابان‌های شهر هانوفر آلمان شده و علیه موج تازه‌ای از سرکوب زندانیان سیاسی در ایران هم دست به تظاهرات می‌زنند. این گرد همایی 3 روزه شامگاه یکشنبه با برگزاری برنامه‌ای با عنوان یاد یاران پایان می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042 02 21 12 2112 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.